ما خواهیم داشت که دوباره باید به فکر این باشیم که مازاد تولید رو چی کارش بکنیم.
عجب، خب خیلی این خبر خوبی است واقعا. اما آقای دکتر، ما به شاهد یه اختلاف قیمت هم هستیم، یعنی قیمت مرغ از کشتارگاه تا خرده فروشی ها یه نوسان عجیب غریب داره. چجوریه که نظارت کافی رو این موضوع وجود نداره الان؟
خب ببینید، من یه نکته اول خدمت شما بگم.
خواهش میکنم.
اینی که حالا مرغ زنده‌ای که از مزارع میاد بیرون تا اینکه به دست مردم برسه چه مراحل طی میکنه؟ خب این خودش یه بحث هست. چندین به اصطلاح سرپل وجود داره، کشتارکن‌ها، کشتارگاه‌ها، عمده فروش‌ها و نهایتاً خرده فروش‌ها. دولت قاعدتاً تلاش می‌کنه که بخش زیادی از این تولید رو از طریق شبکه توزیع، یعنی از طریق میادین تربار توزیع بکنه. خب یه وقتی اختلاف قیمت که اتفاق میفته، متاسفانه بخشی از این تولید جایی که از طریق شبکه به اصطلاح عرضه بشه از شبکه خارج میشه. یعنی میبینید ما کمبود، همین الان هم کمبود مرغ نداریم. یعنی شما
کمبود نداریم ولی رقم بالاست.
رقم بالاست. یعنی چون که یه شبکه در واقع این توزیع نمیشه، علتم این از تفاوت قیمت اتفاق میفته. این میادین چون که قیمت ها کنترل میشه، به هر طریق این از شبکه خارج میشه، میره توی مغازه ها و مغازه هم بستگی به منطقه، حالا یکی بالا شهر نشینه، یکی پایین شهر نشینه دیگه. و مهمترین مسئله این که در این حالت هم شما میبینید که بعض وقتا قطع بندی مرغ خب خیلی گرونتر تموم میشه و بخش از این تولید میره قطع بندی میشه و اونجا هم میتونن خب با سود خیلی بالاتری بفروشن. همه اینها عواملی است که میبینید با وجودی که مرغ وجود داره و کمبودی هم در این ارتباط نیست، ولی قیمت ها متفاوت هستش. ولی میگم، عرض میکنم، اینها همه به اصطلاح باز تابع وضعیت هست، مطمئنن با خنک شدن هوا و میزان جوجه ریزی که داره اتفاق میفته، ما مطمئن هستیم بازار به تعادل بهتری
اون حالت ثبات قبلش خواهد رسید.
بسیار ممنون. واقعا هزینه های تولید به طور سرسام‌آوری در حال افزایش هستش. غیر از ذرت و کنجاله سویا که دولت حالا اون هم میگم با تأخیر به دست مقدار میرسونه، ولی هزینه های کارگری، هزینه دارو، هزینه مکمل ها که خب همه اینها در واقع عوامل تشکیل دهنده تولید مرغ هستن، به شدت واقعا افزایش یافته و واقعا تولید کننده ها به این لحاظ تحت فشار هستن. علت خصوص حالا کیفیت داروها مهمه که بالاخره تمام این زحمات که کشیده میشه، اگر واکسن و دارو کیفیت کافی رو نداشته باشه، ممکنه خودش منجر به این بشه که با تمام هزینه‌ای که میشه تلفات هم بالا بره. امیدواریم اینها
کنترل
بشه و تامین بشه که ما بتونیم در مقابل مردم انشاءالله پاسخ
انشاءالله. بی نهایت سپاسگزارم جناب آقای دکتر کمالی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. برای شما و همه همکارانتون بهترین آرزوها رو دارم. عیدتون مبارک باشه. با شما خداحافظی میکنم.
منم تبریک میگم و تشکر میکنم.
خدا نگهدار.
سلام، صبح بخیر. صبح بخیر.
حواسم پرت سمتت، چقدر دوست داشتن زیاد.
بله مخاطبین سلام، صبح بخیر. میدونن دیگه حوالی 7:30 دقیقه صبح ما صفحه‌ای که ورق میزنیم یعنی وارد صفحه سیاسی میشیم. دکتر علی بدایه. علی جان سلام، خیلی خوش آمدی.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مردم خوب ایران، در خدمت تو هستم.
قربونت برم، خدمت از ماست. آقا ما یه خبر عملیات استشهادی داشتیم، این رو برای ما یه توضیح میدی چه خبر بوده، چه اتفاقی افتاده؟
خب ما دیروز شاهد یک عملیات علیه شهرک‌نشین‌های صهیونیستی در قدس اشغالی بودیم. در این واقعه حدود 20 شهرک‌نشین صهیونیست به هلاکت رسیدند. اتفاق ویژه‌ای که رخ داد این بودش که دیروز قرار بود دادگاه رسیدگی به جرایم بنیامین نتانیاهو در سرزمین اشغالی برگزار شد.
فسادهای عجیب و غریبش.
بله. خب مسئله‌ای که وجود داره در فضای داخلی رژیم، آقای نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با بحث اتهام فساد چند سالی هست که دست به یقه شده.
دقیقاً.
نتانیاهو تلاش کرد برای فرار از فرایند محاکمه اصلاح سیستم قضایی رو در دستور کار قرار بده که در نهایت منجر به درگیری‌های داخلی و تنش در مشخصاً در تل‌آویو شدش و حیفا. نکته‌ای که وجود داره در محافل خود صهیونیستی، حالا دیروز هم یک گریز ریزی به این موضوع زدیم، این مسئله رو دارن مطرح میکنن که نخست وزیر رژیم برای حفظ قدرت و انتقال بحران از داخل داره تلاش میکنه که با توسعه جنگ، با ادامه مشخصا جنگ غزه، یا بهتر بگیم توسعه
کلان جنگ افروزی،
جنگ
که داره
افروزی دقیقاً شاید این گزاره بهتر
فرار
روشه.
کنه از دادگاه،
دقیقاً که از فرایند داخلی به نوعی تفره بره. دیشب یک گزارشی هم منتشر شد، البته خبر زد و نقیز هست، درباره حمله به یکی از کشتی‌های کاروان صمود در تونس. حمله پهپادی بوده، همونگونه که مستحضرید کاروان اصلی صمود از اسپانیا عازم سرزمین فلسطینی در غزه شده. خب دیروز یه اتفاق ویژه هم رخ داد و اون هم این بودش که نخست وزیر اسپانیا رسما اعلام کرد که اسپانیایی‌ها به دنبال تحریم تسلیحاتی اسرائیل هستن.
آفرین. خب پس وقت چیز این ماشه چه خبر؟ من می‌خواستم چون به نخست وزیر اسپانیا اشاره کردی بگم نخست وزیر فرانسه که دیروز صحبتشو می‌کردی مثل که دیشب افتاد.
بله، فرانسوا بایرو هم که دیروز بهش اشاره کرده بودیم در جریان رأی اعتماد پارلمان فرانسه بعد از اتحاد چپ افراطی و راست افراطی فرانسه که یک اتحاد به شدت میتونیم بگیم نامتجانسی هستن با یک دیگر، از نخست وزیری برکنار شد. مباحث خیلی جدی درباره عملکرد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مطرح هستش. انتقادات به گونه هستش که مباحثی در رابطه با اعتراضات خیابانی در روز چهارشنبه در فرانسه مطرح شده. خب برگردیم به پرونده ایران و مکانیزم ماشه
چه خبر ازش؟
شما اشاره کردید دیروز ما یک روز پرخبر رو در آژانس داشتیم. خب همون گونه که مستحضرید و دیروز هم اشاره کردیم، بحث شورای حکام، نشست شورای حکام به شکل فصلی که دوره‌ای برگزار می‌شود دیروز شروع شد. قرار هست طبق برنامه‌ریزی روز چهارشنبه پرونده ایران به عنوان یکی از پرونده‌های ویژه مورد بحث و بررسی قرار بگیره. دیروز آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس صحبت‌های متعددی رو داشت درباره پرونده اتمی ایران. به شکل تلویحی نگرانی‌ها و دلخوری‌های ایران رو پذیرفت آقای گروسی در مواضعش، اما مسئله‌ای که تهران خیلی روش دیروز آقای بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه هم تاکید داشت، بحث انتقال برخی از اسناد محرمانه ایران به وین رو به نوعی کتمان کرد.
خب
دیشب یک خبر ویژه منتشر شد داله بر این که امروز قرار هستش که آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون با آقای گروسی در قاهره دیداری داشته باشه. اتفاق ویژه هستش دقیقا. اگرچه این سفر در چارچوب دیپلماسی منطقه‌ای ایران تدارک دیده شده و قرار هستش که وزیر امور خارجه کشورمون بعد از مصر به تونس هم سفری داشته باشه، اما لابلای خبرهایی که در رسانه‌های غربی منتشر شده رگه‌های از امیدواری به دیپلماسی رو میتونیم مشاهده کنیم. دیروز ما تاکید کردیم که باید مراقب خط خبری طرف مقابل باشیم که اونها به دنبال فریز و گداخت خبری و احساسی در ذهن مخاطبین هستن. مسئله‌ای که وجود داره، ما الان در لحظات پایانی شاید به نوعی وقت اضافی دیپلماسی قرار گرفتیم.
درست.
این گزاره رو من به چه عنوانی دارم بهش اشاره میکنم؟ تحت این عنوان که سناریوهای ویژه الان داره بحث میشه، من از شما اجازه میخوام الان راجع به سناریوهای احتمالی صحبت کنم.
حتما.
در رابطه با سناریوهای احتمالی الان رو دو گزینه، یعنی یک دوراهی مشخص مقابل تریکای اروپایی و طرف امریکایی وجود داره. بحث موفقیت دیپلماسی و شکست دیپلماسی هست. گزاره جدی که الان مورد توجه هست اینه که احتمالاً به یک توافق موقت طرفین دسترسی پیدا بکنن برای اینکه در ادامه درباره جزئیات همکاری‌های ایران و آژانس بحث‌های جدی صورت بگیره. ببینید یه اتفاق ویژه رخ داده. در فرایند جنگ 12 روزه ما شاهد یک فاصله زمانی معنیدار بین صدور قطعنامه شورای حکام و تهاجم بودیم. ما شاهد هدف قرار گرفتن اماکن هسته‌ای بودیم. خب ایران هم قرار هستش که یک قطعنامه‌ای رو در رابطه با امنیت اماکن هسته‌ای در جنگ‌ها رو به مجمع عمومی آژانس به نوعی ارائه کنه که با واکنش تند آمریکایی‌ها هم مواجه شده. یک امر بدیهی وجود داره. شما در نمونه مشابهش نیروگاه زاپروژیا در جنگ اوکراین می‌بینیم که هدف قرار گرفت، آژانس بلافاصله واکنش‌های تندی رو نشون داد.
درسته.
اما در رابطه با تهاجم به اماکن هسته‌ای ما که اتفاقا زیر نظر آژانس فعالیت می‌کردند، متأسفانه شاهد بی‌عملی آژانس بودیم و این مسئله‌ای نیستش که ما بتونیم از کنارش بی‌تفاوت رد بشیم. فراتر از همه اینها پروتکل‌های لازم برای بازرسی از اماکن هسته‌ای آسیب دیده در عملیات‌های نظامی هم تا کنون به اون شکلی که مورد نظر باشه ارائه نشده. این هم فرآیندی هستش که تهران و آژانس دارن دنبال می‌کنن. مشخصا باید منتظر باشیم ببینیم که خروجی نشست امروز آقای عراقچی و گروسی چه هستش. یه وضعیتی وجود داره، ما به هر میزانی که بازدارندگیمون در طرف در مقابل دشمن، در مقابل حتی بازیگری مثل آژانس به شکل خردمندانه با رعایت ظرافت‌های هنجاری بالاتر بره، دست برتر رو میتونیم در چانه زنی ها داشته
باشیم. حالا من خیلی سریع میخوام این یه توضیح هم بدی در ارتباط با نزدیک شدن به نشست سالیان سازمان ملل. مثل اینکه برای هیئت ایرانی محدودیت هایی رو، بحث محدودیت هایی ظاهرا الان هست، چه محدودیت هایی؟
ببینید یه معاهده وجود داره تحت عنوان معاهده مقر. در سال 1947 این قرارداد امضا شده، معاهده به نوعی بهتر بگیم امضا شده بین امریکا و سازمان ملل متحد که طرف امریکایی متعهد شده برای هیئت‌های دیپلماتیک فارغ از روابطی که امریکایی‌ها دارند امکاناتی رو فراهم کنه که هیئت‌های دیپلماتیک توانایی ایفا نقش خودشون رو در مجمع عمومی سازمان ملل و در سازوکارهای سازمان ملل متحد داشته باشن. اما متأسفانه اون چیزی که مشخصاً ظرف یک هفته اخیر داریم مشاهده میکنیم در آستانه سفر آقای پزشکیان رئیس جمهوری کشورمون، بحث اعمال محدودیت‌های سختگیرانه علیه هیئت ایرانی هستش. خب مسئله‌ای که وجود داره، طرف امریکایی داره تلاش میکنه قدرت مانور ایران رو به نوعی محدود کنه. البته اونها یک عملیات رسانه‌ای خیلی ویژه رو هم علیه دیپلمات‌های ایرانی و علیه فرایندهای دیپلماتیک ایران دارن دنبال میکنن. آقای نیکنام عزیز، اینجا یک پرانتز شاید راجع به بحث ماشین اینجا لازم باشه من باز کنم. مسئله‌ای که وجود داره، طرف مقابل خیلی داره تلاش میکنه با عنصر زمان بازی کنه. این ضرب العجل داره تموم میشه، این کلید واژه رو ما خیلی داریم میشنویم. مشخصا در ادبیات آقای ترامپ هم شنیدیم، الان آقای گروسی دیروز هم داشت به این موضوع اشاره میکرد. مسئله‌ای که وجود داره فرایند زمان و فرایند برخورد مسئله‌ای هستش که برای طرفین های اهمیت است. ما قائل به دیپلماسی هستیم، اما در این حال از برخورد سخت ذیل سناریوهای به نوعی سخت‌تر می‌تونیم بگیم حراسی هم نداریم.
بسیار همالی، ممنونم ازت دکتر جان که امروز هم با ما بودی. عرضم به خدمتت که عید رو به تبریک میگم.
عید شما هم مبارک باشه.
زنده باشی، قربونت برم. آخر هفته بسیار خوبی هم داشته باشی. باد خدافظی.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
سلام، صبح بخیر. مجله صبحگاهی رادیو ایران، هر صبح پنجره‌ای به روی دنیای خبر و نظر.
سلام صبح بخیر میشنوید از رادیو ایران. از شما عزیزان سوال کردیم که تعریف شما از پر کردن اوقات فراغت چیه؟ اصلا شما اوقات فراغت رو چی معنی میکنید؟ صدای گرمتون رو بشنویم. منم اگه پیامک باشه چندتایی آماده کرده بودم، ایشالا بخونم براتون.
صبح زیباتون بخیر. من تو زندگیم با سن 70 سالگی اوقات فراغتم با کار کشاورزی، با ورزش و نرمش صبحگاهی به کوه و جنگل از طبیعت استفاده میکنیم. با خانومم. با تشکر از برنامه خوبتون
سید
حسن زبیپور با بولسر روستای بالا احمدطلا.
زنده باشین انشالله. انشالله که همیشه در کنار خانواده محترم از فضای سرسبز و زیبای مازندران لذت ببرید. جای ما رو خالی کنید انشالله.
شما از اوقات فراغت گفتین پیر زمانه و جوون قدیم. 54 سال زحمت کشیدم. بعد 54 سال هم بازنشستم تو سن 70 سالگی برنامه شما رو گوش میکنیم، لذت میبریم از ورزش و پیاده روی و اینایم که ما زیاد مروم. انسان به سن پیری هم که مرسه خب دیگه اوقات فراغت زیاد میشه، باید ورزش کنه که تو خانه گیر نکنه، نیفته تو خانه سلیمانی مشه.
احسن، درود بر شما. دقیقا همینه. ایشالله 170 سالگی شما رو هم جشن بگیریم. آرمان ستارزاده عزیزم نابینای 19 ساله از ارومیه نوشته: عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه رادیو ایرانی های گل، به خصوص آقای نیکنام دوست داشتنی. قربونت برم دوست داشتنی شمای عزیز دلم. در ادامه نوشتن که صبحتون بخیر، پیشاپیش عیدتون مبارک. من در اوقات فراغتم بازی رایانه‌ای میکنم، رادیو گوش میدم، به خصوص رادیو ایران. واقعا رادیو تاثیر مثبتی روی زندگی من و حال خوب روحیم داره. یک دنیا ممنون از شماها. ممنونیم از شما نازنین آرمان عزیزم و همه مخاطبان رادیو ایران. ویژه سلام صبح بخیر.
سلام
صبح
بخیر خدمت شما. هستم در کانال خوب برنامه ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو پیشاپیش خدمت شما و همکارانتون و همه همیهنان عزیز تبریک.
ما هم تبریک میگیم.
من خیلی آرزو داشتم که در جوانیم به جای دیدنی برم که الان دیگه احتیاج نداشته باشم. در این حال میخوام به باغ فینه کاشان ان شاء الله حرکت کنم و به شهر کاشان برم و ان شاء الله موفق و معید باشید. از
شما ارتباط
دعا دارم. تشکر میکنم از شما و دست در کارهای خوبی برنامه.
قربونتون
برم. سلام تهران گزارم.
خدای شما بشم اکبر آقا. ممنونم از این که ما رو میشنوین. قربونتون برم. خیلی بهتون خوش بگذره کاشان ان شاء الله.
سلام خدمت مجیان توانمند. سلام صبح بخیر. سلام عرض میکنم. منم با خانواده هم میخوام بریم بروجر روستای چرخکان. محمد گودرزی هستم از تهران.
عجب جایی. قربونت برم آقای گودرزی. رفتی بروجر، جای منم خالی کن. خیلی دوست دارم بروجر دو. اصلا کلن جایی نیست تو ایران که دوست نداشته باشیم. این میش اصلا ما داریم. هر جاش میری زیباست.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به برنامه خیلی خوبتون. سلام عرض میکنم خدمت آقای نیکنام عزیز و گرامی. بخواستم بگم که ما اوقات فراغتمون خوب کارم زیاده، ولی خوب اوقات فراغتمون سعی میکنم در اختیار خانواده‌ام باشم، اونها رو خوشحال کنم، اونها رو بیرون ببرم، سعی کنم بهشون خوش بگذره. هفته وعدت رو به همه شما عزیزان رادیویی، همه ملت ایران تبریک میکنم. انشاءالله که میلاد با سعادت رسول و کرم اسلام میلاد شما همه شما خوش بگذره و انشاءالله رسول و کرم اسلام پشتیبان همه ملت ایران باشه.
الهی آمین.
تشکر جاسم هستم از آبادان.
قربونت برم آقا جاسم. ما هم درود میگیم به خودت و همه آبادانی های دوست داشتنی، اصلا همه خوزستان نازنین و دوست داشتنی. ممنونم ازت. عیدتون مبارک. همونطور که میدونید ما در برنامه سلام صبح خیرمون یه بخش روانشناسی هم داریم. بریم در دقایق پایانی برنامه‌مون ببینیم که روانشناس امروزمون چی برامون آورده.
دکتر رمضان، روانشناس و استاد دانشگاه.
امروز هم اومدم با یه تکنیک جذاب روانشناسی دیگه و این بار در مورد مذاکره. دوست من، وقتی کسی ازت انتقاد میکنه یا حالت دفاعی داره، تو به جای حمله یا دفاع بخشی از حرفش رو تایید کن. مثلا بگو راست میگی، من اون روز خیلی بی برنامه بودم، حق با توه، اما بذار بگم چرا، برای توضیح میدم. خب حالا چرا مؤثره؟ چون باعث میشه حس کنه درک شده و قطعا گفتگو سازنده تر و منعطف تر میشه. همه ما آدم ها از حس شنیده شدن و درک شدن و همدلی دریافت کردن رضایت خاطر پیدا میکنیم و آروم تر میشیم. اون وقت میدون جنگ بیرونی و عرصه نبرد قدرت برای ما تبدیل میشه به صلح درونی با خودمون، دنیا و دیگران. پس بیشتر سعی کن شنونده باشی، خوب بشنوی، خوب دریافت کنی، خوب تجزیه و تحلیل کنی و بعد با رعایت نکات مرتبط با مذاکره اثر بخش بحث رو منطقی و منصفانه پیش ببری تا بهترین نتیجه برات حاصل بشه. و اینم بدون دوست خوبم که همه ما انسان‌ها به صورت ناخودآگاه وقتی حس می‌کنیم درک و شنیده نمی‌شیم، به خاطر حفظ بقامون ممکنه رفتارهای هیجانی ازمون سر بزنه. پس خوب ببینیم، خوب بشنویم، خوب درک کنیم تا دیگران هم همین رفتار رو متقابلا تقدیممون کنن.
میگم اوقات فراغت از اون ترکیبای چند پهلوه. وقتی میشنویم اوقات فراغت، باید بپرسیم اوقات فراغت از چی؟ اوقات فراغت از کار، اوقات فراغت از خواب، اوقات فراغت از خانواده، اوقات فراغت از تحصیل و یا اوقات فراغت از چیزهای دیگه. اگه برای زندگیمون برنامه داشته باشیم، چیزی به اسم اوقات فراغت دیگه باقی نمیمونه. ولی معمولا منظور از اوقات فراغت از کار و تحصیله. ما هم اوقات فراغت رو به همین معنی به کار میبریم. سوالمونم از شما این بود که آقا برنامه‌تون برای این اوقات چیه؟ نهایت سپاسگزارم از شما. خیلی پیامک داریم، خیلی تلفن داریم. ممنونم از این که ما رو همراهی کردی. اما همه ما رفقا بیشک نیاز داریم که اوقاتی از عمر رو به جای وظایف به علایق خودمون برسیم. اوقات فراغت فرصتی برای برطرف کردن همین نیازه. عید رو خیلی خیلی بهتون تبریک میگم. فراموش نکنید رأس ساعت 10 ما تو 162 منتظر شما عزیزان هستیم که با همدیگه گفتگو بکنیم و هر آنچه که دل تنگت میخواهد بگوه دیگه. نظراتتون رو در ارتباط با بخشای مختلف برنامه با عرفان در میون بگذارید، منم در خدمتتون هستم. عوامل همه اونجان. خیلی مخلصیم، عیدتون مبارک، صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
لکی پیرهن ها بود؟
آره آقا جون، یه آپارتمان برنده شدیم،
کنارش یه ماشین هم بردیم،
بافتش سالم مونده،
100 میلیون تومان هم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن، خوشبو شده؟
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
واشله سرزمین پاکیزگی.
واسه دور همین خانمای پرسیس، تازه و سری خانمای پرسیس، بزل خلیج پاک خانمای پرسیس، کلش واسه ما خانمای پرسیس،
کنسرو ماهی تون پرسیس.
هر هفته 5 جایزه 1 میلیارد تومانی کمک هزینه خرید مسکن و 50 جایزه 50 میلیون تومانی در هفته های میلیاردی افق کوروش. فروشگاه های زنجیره‌ای افق کوروش.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تودی.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
اخبار ویژه نیروموتور، فروش ویژه نیروموتور از 1 شهریور آغاز و تا پایان شهریور با شرایط ویژه صاحب موتورسیکلت بشید بدون نیاز به پیش پرداخت و بدون ضامن. همچنین تحویل فوری و تخفیف ویژه از دیگر مزایای جشنواره تابستانی نیروموتور. نیرو گرفتن آسان شد. نیروموتور، بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در ایران.
It's beautiful.
خم پیاریان.
E bello.
C'est bon.
جمیل.
زیباست.
زیبایی تحسین شده جهانی. گوشی هوشمند داریا باند 2 برنده معتبرترین جوایز بین المللی طراحی محصول.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باز. تحویل در محل آرامشی.
چقدر سریع و راحت.
تحویل باتری به 1 شماره 0-96-90.
بچه ها من رفتم کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از همخونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن رو چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا. فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ایران را بشنویم.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.